أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسات قبل بیان شد که فرمایشات مرحوم آخوند در مبحث اول از فصل صیغه امر، که مبحث اول مربوط است به تعیین مدلول صیغه امر هیئت امر و ما وضع له هیئت امر، فرمایشات مرحوم آخوند در این قسمت به چهار نقطه برمیگرده. نقطه اول و دوم بحثی از اونها تمام شد، میرسیم به نقطه سوم از کلام مرحوم آخوند در این قسمت، که نقطه سوم از فرمایشات مرحوم آخوند در این قسمت این بود که مستعملون فی صیغه امر که انشاء طلب هست یا طلب انشائی هست، این استعمال گرچه به دوائی متعددی انجام میگیرد، قد یکون و دائی بر استعمال صیغه امر در انشاء و طلب، قد یکون و دائی بس و تحریک مخاطب نحو مطلوب واقعی هست، و قد یکون و دائی مثلا تهدید، تعجیز، تسخیر، دوائی متعدد هست. در نقطه سوم مرحوم آخوند فرمودن که بله، ما قبول داریم که این دوائی در عرض هم نیستند، این دوائی در عرض هم نیستند، به طوری که اگر صیغه امر استعمال شد ما نتوانیم ظهور کلام را در احد این معانی احراز بکنیم. نه، این دوائی مختلف هستند. یکی از این دوائی که همون بعث و تحریک مخاطب نحو مطلوب واقعی باشه، ممکنه گفته بشه که این دوائی در وضع صیغه امر اخذ شده، یعنی صیغه امر اخذ شده است، صیغه امر وضع شده است برای اینکه استعمال بشود در جایی که دائی بر استعمال و انشاء دائی بر انشاء طلب همون بحث و تحریک نحو مطلوب واقعی هست. ولی بقیه دوائی اینطور نیست، چون این دائی خاص که بعث و تحریک نحو مطلوب واقعی باشد، این در وضع صیغه امر اخذ شده به عنوان شرط الوضع، اخذ شده به عنوان قید الغه وضعی اخذ شده، نتیجه این می شود که استعمال صیغه امر در این موارد، در جایی که دائی بعث و تحریک نحو مطلوب باشه، استعمال حقیقی قرار بگیرد، و استعمال صیغه امر در مواردی که دائی بر انشاء سایر المعانی باشد بشه استعمال مجازی. این دوائی در عرض هم نیستند، بلکه بعضی از این دوائی در وضع عقل شده، در وضع لفظ عقل شده، بعضی دیگه عقل نشده. فرمایش مرحوم آخوند در نقطه سوم اینه، منتها این مطلب را که خواست بفرماید با تعبیر قصارا ما یمکن ان یدعا در مقام تعبیر کرده. این قصارا ما یمکن ان یدعا، همونطور که در کلام مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه اومده، نشون میده که مرحوم آخوند این را به عنوان نظر جزمی اختیار نکرده، فرموده این معنی ممکن از این قبیل باشه. در حقیقت این بیان مرحوم آخوند یک توجیه هست برای این که صیغه امری که استعمال می شود ظهور داشته باشه، در این که دائی بر استعمال همون طلب حقیقی هست، همون بعث و تحریک حقیقی هست. خب این فرمایش مرحوم آخوند در نقطه سوم که با تعبیر قصارا ممکن امیدا بیان فرموده، نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند در این نقطه سوم مطالبی وجود داره. یک مطلب مربوط به این نقطه سوم مطلبی هست که جای تردید و جای تشکیل وجود در اون وجود نداره، و اون اینه که بله اگر این داعی خاص عقص شده باشد در وضع صیغه امر، در وضع صیغه امر عقص شده باشه به نحو شرط الوضع یا قید الغی وضع و قید الغی وضعی عقص شده باشد، نتیجه این عقص این میشه. اگر عقص شده باشد امکانش را قبول کردیم و وقوع هم پیدا کرده باشد که این داعی خاص عقص شده باشد در وضع صیغه امر و هیئت امر، نتیجهش این می شود که استعمال صیغه امر در این موارد، در موارد وجود این داعی بشه استعمال حقیقی و در غیر این موارد بشه استعمال مجازی. چرا؟ چون با این عقص، با عقص این داعی خاص الغه وضعیه مقید میشه. اگر عقص شده باشه واقعا این الغه وضعیه مقید شده، الغه وضعیه اختصاص پیدا میکنه به موارد وجود این داعی. اگر صیغه امر استعمال بشه در جایی که این داعی وجود نداشته باشد، طبعا اون استعمال استعمال به غیر وضعنه، معنای موضوع لا عوض نشده، مستعمل فی غیر از موضوع لا نیست، ولی این استعمال لفظ در این مورد مطابق با وضع نیست، الغه وضعیه مقید شده و این استعمال صیغه امر در مورد دواعی دیگری مثل تهدید و تسخیر استعمال به غیر وضعنه. استعمال به غیر وضعنه هم استعمال مجازی هست. مقصود از استعمال مجازی یعنی استعمال به غیر وضعه، نه اینکه استعمال مجازی اختصاص داشته باشد به جایی که معنای مستعمل فی مغایره با معنای موضوع لا باشد ذاتا، نه اختصاصی به اون نداره. که بله نوع موارد استعمال مجازی مثل استعمال کلمه زید، کلمه اسد که وضع شده است برای حیوان مفترس در رجل شجاع، خب بله اینها مستعمل فی مغایر هست ذاتا با معنای موضوع لا، ولی اختصاص نداره استعمال مجازی به این مورد. پس این مطلب در نقطه ثالثه قابل تشکیک نیست که اگر این داعی خاص عقص شده باشد، لازمش اینه که استعمالش در این استعمال حقیقی باشه در این موارد و در بقیه موارد بشه استعمال مجازی، همونطور که مرحوم آخوند هم در همون قصارا ما یمکن نتیجه رو همین فرموده، فرموده قصارا ما یمکن ان تکون صیغته موضوعه لانشاء طلب فی ما اذا کان بداء البعث و تحریک لا بداء آخر منها فیکون. این نتیجه رو گرفته، فیکون انشاء طلب بها بعثا حقیقتا و انشاءه بها تهدیدا مجاز بشه. این مطلب در نقطه ثالثه جای تردید و اشکال نداره که اگر عقص شده باشه لازمه عقص این هست. ولی در مورد همین نقطه ثالثه چهار مطلب دیگه وجود داره که جای بحث و بررسی داره. مطلب اول اینه که آیا اصولا عقص داعی خاص در وضع لفظ برای معنای خاص ممکن هست، یا اینکه نه دایی بر استعمال نمیتواند در وضع لفظ عقص شده باشه. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که حالا اگر وضع اگر اخذ دایی خاص در وضع لفظ ممکن باشه، آیا در مورد صیغه امر این اخذ محقق شده، وقوع پیدا کرده یا وقوع پیدا نکرده؟ امکانش رو اگه در مطلب اول قبول کردین، در مطلب دوم باید ببینیم که آیا وقوع پیدا کرده یا وقوع پیدا نکرده. این مطلب دوم که جای تأمل داره. مطلب سوم اینه که اگر قائل شدیم که عقض دایی خاص در وضع لفظ، دایی خاص بر استعمال در وضع لفظ ممکن هست و وقوعش را هم احراز کردیم، آیا نتیجه، آیا به خاطر این عقض دایی خاص استعمال لفظ در معانی دیگر به نحو مجازی ممکن هست یا ممکن نیست؟ به ممکن هست یا به نحو مجازی صحیح هست یا به نحو مجازی هم صحیح نیست؟ اگر دایی تحریک بعث حقیقی در صیغه ام عقد شده باشه، این عقد را کسی قبول بکنه، آیا میتوان این را استعمال کرد در دوایی دیگر، در این معنا به دوایی دیگر به نحو استعمال مجازی؟ آیا استعمال مجازی او صحیح است یا صحیح نیست؟ اینم جای بحث داره که همونطور که در قسمت قبلی مخالف در مسئله محقق ایروانی هست، در این مسئله سوم مخالف در مسئله مرحوم ایروانیه. فرموده که ولو اگر قائل به عقصم شدیم، دیگه استعمالش در بقیه در دوایی دیگر مثل تحدید اینا به نحو استعمال مجازی ممکن نیست. این مطلب سوم صحیح نیست، یعنی مطلب سوم اینه. مطلب چهارم اینه که حالا با قطع نظر از امکان عقض دایی خاص در وضع صیغه امر، با بعد از تسلیم این که این امکان داره و واقع هم شده، با قطع نظر از عقص این دایی خاص، آیا توجیه دیگری برای این، برای ظهور صیغه امر در این که دایی بر استعمال بعث حقیقی و تحریک نحو المطلوب واقعی هست، توجیه دیگه وجود داره یا وجود نداره؟ حالا اگه این رو قطع نظر از این کردیم، این رو کسی گفت ممکن نیست، بله، از راه عقص در وضع اگر دستمون بسته شد، راه دیگه‌ای برای توجیه این که صیغه امر هیثما یطلع هیثما یستعمل بلا قرینتن لولا القرینه هم بشود، بر این که مطلب واقعی، بعث واقعی در اینجا مورد نظر هست. اینجا این صیغه به غرض تحریک و بعث نحو مطلوب واقعی انجام گرفته. آیا وجه دیگه وجود داره یا وجود نداره؟ این چهار مطلب در نقطه ثالث جای بحث و تأمل داره. و از مطلب اول که شروع بکنیم، مطلب اول این بود که عقض دایی خاص در وضع لفظ برای یک معنا ممکن هست یا ممکن نیست. در این قسمت عده‌ای از محققین از جمله مرحوم ایروانی اشکال کردند، فرمودند که عقض دایی خاص در وضع لفظ ممکن نیست. در همین ذیل کلام مرحوم آخوند در کفایه، در همون تعلیقه محقق ایروانی نهایت و نهایه، اونجا فرموده که این حرف در صورتی درست هست، استعمال لفظ در جایی که دایی تهدید باشد مجازن، فرموده این فرمایش مرحوم آخوند در صورتی درست است که امکان داشته باشد دایی عقص بشه. وقت تقدم استحالت و ذالک، قبلا ما گفتیم که ممکن نیست دایی بر استعمال عقص بشود در وضع لفظ. همین اشکال در منتهی درایه هم اومده که ما قبلا هم گفتیم که دعایی بر استعمال نمیتواند در وضع لفظ اخذ بشه. دلیل و وجهی که برای این آورده شده عبارت از اینه که دعایی بر استعمال از شؤون استعمال لفظ در معنای موضوع لفظ و چیزی که از شؤون استعمال هست در مرتبه متأخر از مستعملون فی و موضوع لفظ و دیگه چیزی که متأخر باشه که دیگه نمیشه در وضع لفظ برای این معنا عقص شده باشه، میشه از موارد عقص متأخر از شی در نفس شی که مستلزم تقدم شی علا نفسی هست. اون اشکال اساسی در این که دایی بر استعمال نمیتواند در معنای موضوع و در وضع لفظ عقص بشه، اشکال اساسی همینه که دایی بر استعمال از شؤون استعمال خود استعمال متأخر از وضع دیگه، شؤون استعمال هم طبعا متأخر از وضع، چیزی که متأخر از وضع هست که نمیشود اون را در معنای موضوع و در وضع لفظ عکس بکنیم. اشکال اینه، ولی از این اشکال جوابی که داده میشه اینه که بله، استعمال لفظ فرع تمامیت معنای مستعمل فی هست و فرع تمامیت معنای موضوع هست. روی این حساب کیفیت استعمال را در معنای موضوع نمیشه عکس کرد، در معنای مستعمل فی نمیشه عکس کرد، در معنای موضوع به عنوان غیر نمیشود عکس کرد، ولی عکس کیفیت استعمال در علقه وضعیه که جزء معنای موضوع نباشد ولی علقه وضعیه اختصاص پیدا کنه به حالت خاصی، اثر را واضح وضع میکنه برای حیوان مفترض، ولی اگر این وضع خودش را که جعل هست، عملیه جعلیه هست، این وضع خودش را اختصاص بدهد به حالت خاصی، به جایی که این استعمال کلمه اسد در حیوان مفترض مثلا در شب اتفاق بیفته، اگر یک چنین غرضی داشته باشد که در این حالت خاص این رابطه بین اللفظ و المعنا وجود داشته باشد، این تقلید ممکن است و این محذور تقدم شیء علی نفسی اینجا وجود نداره، چون شؤون استعمال اینها متأخر از مستعمل فی هستند، اما نسبت به خود وضع اینطور نیست که قابل عقص در مقام وضع نباشد، قابل عقص در مقام وضع هستن. روی حساب اینجا در محل وضع هم مرحوم که به عنوان یک توجیه این مطلب را فرموده که دایی تحریک حقیقی، دایی بحث حقیقی در وضع صیغه امر عقص شده، عقص این دایی در وضع لفظ امر ممکنی است، محذور نداره، چون محذور که گفتنی هست در این موارد همون محذور تقدم شیء علی نفسی است، اون محذور تقدم شیء علی نفسی اینجا وجود نداره، تخصیص علقه وضعیه به بعضی از حالات معانی نداره. این مطلبی است که بله در بعضی از کلمات اومده، خود مرحوم آقای صدر هم در بعضی از مباحث قبلی اونجا هم اشکالی که به این تخصیص علقه وضعیه داشت، اشکالیشون این بود که علقه وضعیه امر جعلی نیست تا کسی بتواند او را تغییر بکنه، معناش اینه که قبول داره که اگر امر جعلی بود اختصاص دادن او به حالت خاص ممکن هست، وجه امکانش به اینه که محذوری نداره دیگه، وقتی که غرض اختصاص داشته باشه به یه حالت خاصی واضح بر اساس اون غرضی که دارد وضعش را مطابق با اون غرض انجام میده، اگر غرض خاص باشه وضع باید در دایره اون غرض خاص انجام بشه، اگر عقص ممکن نباشه استحاله داشته باشه اون حرف دیگه ایه، ولی اگر استحاله نداشته باشه غرضم زیغ باشه چه مانعی هست برای اخذ این زید در مقام وضع لفظ. پس این مطلب اول که مرحوم ایروانی و بعد از محققین دیگه اشکال کردن در این مطلب که اخذ دایی به عنوان قید الغی وضعی شرط الوضع ممکن نیست، این فرمایش، این اشکال و مناقشه این اعلام تمام نیست. بله، اخذ شؤون استعمال، اخذ دایی، دایی بر استعمال، اخذ شؤون استعمال در معنای موجوله به عنوان جز ممکن نیست، ولی به عنوان قید الغی وضعی ممکن هست. کجا دارد؟ گفتن برای ابراز بس شده دیگه، ابراز اون اعتبار نفسانی دیگه، ابراز بدایی اعتبار نفسانی دیگه، یه اعتبار نفسانی انجام میشه، این بس شده است برای ابراز اون مبرز خاص، بعد برای ابراز او شده دیگه، برای ابراز او بس شده، اون که مشکل نداره. کجا؟ آقای مرموی خوبی فرمود که اینجا رابطه مستعمل اون معانی نقششون، اون معانی نسبت به این صيغه عام از قبیل دایی بر استعمال نیست، بلکه مستعمل فیها متعدده. مرحوم آقای خویی اشکال کرده بود در نقطه اول به مرحوم آخون، به مرحوم آخون فرمود مستعمل فی واحد هست، این معانی متعدد در جایگاه در موضع و جایگاه دایی قرار دارند. مرحوم آقای خویی فرمود به اساس نظر ما در حقیقت انشاء معانی مستعمل فی متعدده، معنای مستعمل فی متعدده، نه اینکه تعدد در نایه دایی باشه، که مستعمل فی متعدده و از رون حساب وضع شده است الا مستعمل فی متعدده، منتها مستعمل فی که متعدد شد برای همه این معانی وضع نشده، باید بفرماید که وضع شده است برای همون مستعمل فی اول که اعتبار فعل در عهده است، اما برای تهدید، برای تعجیز، برای این وضع نشده، چون وضع نشده اگه بخواد استعمال بشه طبعا میشه استعمال مجازی دیگه، وضع فقط برای اول. این مطلب اول از نقطه ثالثه که جای بحث داشت مخالف در مسئله مرحوم ایروانی بود و بعضی از محققین دیگر، فرمایش مرحوم آخون در این مطلب اول از نقطه ثالثه تمامه، اشکال مرحوم ایروانی وارد نیست. اما مطلب دوم اینه که حالا اگر امکان اخذ دایی بر استعمال، دایی خاص علل استعمال در وضع و لفظ را قبول کردیم، آیا وقوعا بعد فراغ از امکان، آیا وقوعا در وضع صيغه امر این دایی خاص عقص شده در مقابل دوایی دیگر؟ این دایی خاص عقص شده که استعمالش در این موارد مطابق للوضع باشد و استعمالش فی موارد سائر المعانی استعمال بغیر وضع باشه، آیا عملا و وقوعا چنین عقصی تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده؟ خب در اینجا اگر ما اصل ظهور را قبول بکنیم، ظهور صيغه عام در اینکه دایی بر استعمال جد همون طلب جدی هست را قبول بکنیم، اگر قبول بکنیم اصل ظهور را و توجیه دیگری از توجیهاتی که در مطلب چهارم می آید هیچ یک از اون توجیهات مورد قبول نباشه، اصل ظهور و متفاهم بودن این اختصاص محرز هست، اون توجیهاتی که در مطلب چهارم اومده اونها هم منتفی بشه، اونها هم صحیح نباشه، خب طبعا تعین پیدا میکنه در این که ما ملتزم بشیم به این که این دایی خاص در وضع لفظ عقص شده، چون ما یتفاهم اسیده یا امر اندل اطلاق لول القرینه، اینه که دایی از این استعمال جد طلب جدی و بحث حقیقی است. این ظهور توجیه دیگه هم نداره، مبرر دیگه نداره، مگر عقص دایی، چون مبررهای دیگر رو باطل میکنیم. اگر اینطور شد تعین در این پیدا میکنه. ولی اگر در مطلب چهارم گفتیم نه، غیر از این عقص وضع توجیهات دیگه هم ممکن است. انصراف مثلا یکی از توجیهات انصرافه، یکی از توجیهات اطلاق و مقدمات حکمت است. اگر اون توجیهات قبول بشه، خب ما نمیتوانیم ملتزم بشیم به این که حتما این دایی خاص در وضع صیغه عام عقص شده. روی این حساب این که واقع شده است این عقص دایی جد، دایی بحث حقیقی در وضع صیغه عام یا واقع نشده، این منوط به اینه که در مطلب چهارم اون وجوه دیگر را باطل بکنیم یا وجوه دیگر را امکانش را قبول بکنیم، جریانش را سریانش را در محل بحث ممکن بداریم. اما مطلب سوم این بود که از نقطه ثالثه این بود که لو سلمه، که اینجا در وضع صیغه امر دایی خاص که بحث حقیقی طلب حقیقی نحو المطلوب هست عقص شده، لو سلمه که عقص شده، هم ممکن هست هم عملا عقص شده، وقوعا هم تحقق پیدا کرده است این عقص، آیا استعمال صیغه امر در موارد دیگر مثل تهدید و انذار و اینها که دوایی دیگه هستن از باب استعمال مجازی صحیح هست یا صحیح نیست؟ در این قسمت مرحوم ایروانی در ادامه همون اشکال بر مطلب قبلی فرمودن که اگر ما قبول کردیم که این دایی قابل عقصه علا تقدیر عدم استحاله، علا تقدیر امکان عقص، فرمودن ما نمیتوانیم این لفظ صیغه امر را در این موارد به صورت استعمال مجازی استعمال بکنیم، این ممکن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مقید به دایی خاص که در وضع اون دایی عقص شده با مقید به دایی دیگر مثل تهدید، مثل تعجیز و تسخیر امثال اینا متباین هستن. و وقتی متباین بودن به تمام معنا نسبت به هم متباین و متغایر حساب شدن، دیگه لا علاقت بین هما تا استعمال یکی از اینا، تا استعمال لفظ که وضع شده است لأحدها در دیگری از باب استعمال مجازی صحیح باشه، این ممکن نیست. فرمودن علا تقدیر عدم الاستحالت ایزن لا یجوز الاستعمال فی المقید به داء تهدید، فان المقید به هذا الدائی یباین المقید به داء طلب الواقعی، فلا علاقت بین الامرین، علاقه بین اینها نیست تا به عنوان استعمال مجازی صحیح باشه. استعمال مجازی در جایی صحیح است که بین معنای مستعمل فی و بین مولد استعمال و مولد وضع یا علاقه و رابطه ای باشه. خب اگر علاقه و رابطه ای نبود، تباین داشتن با هم دیگه، استعمال مجازی صحیح نیست. این اشکال محقق ایروانی در این مطلب سوم. جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که ولو در استعمال مجازی، در صحت استعمال مجازی قائل به اعتبار علاقه هم بشیم، اگر قائل به اعتبار علاقه هم بشیم که قائل هم شدن، نوعا قائل به این شدن، ولی در عین حال در مواردی که معنای موزوله مقید به یک زیدی هست ولی معنای مستعمل، معنای آخر مقید به قید آخر هست، در این موارد علاقه وجود داره. علاقه اشتراک در ذات معنا هست دیگه، علاقه اشتراک در ذات معنا هست. همانطور که بله اشتراک در آثار و در عوارض مصحح استعمال مجازی هست، با اینکه تباین ذاتی وجود داره بین معنای موضوع و معنای مستعمل فی، اشتراک در ذات معنا این اولای به اینه که مبرر برای استعمال مجازی باشه. صحت استعمال مجازی بله تابع نظر عرفه، باید به نظر عرف معنای مستعمل فی با معنای موضوعلا مباین حساب نشود. صرف عدم المباینه به دقت عقلی کافی نیست، باید در نظر عرف مباین حساب نشه، یه جهت اشتراکی بین اینها وجود داشته باشه. ولی همونطور که بله همونطور که اشتراک مستعمل فی مورد الاستعمال با وضع در عوارض و در بله آثار و در خصوصیات اینها در آثار اینها موجب مبرر استعمال مجازی می شود، اشتراک ذاتی اتحاد ذاتی هم به طریق اولا کافیه برای این جهت. خب اینجا من در اگه دایی خاص عقص شده باشه مستعملون فی اونی که استعمال شده است، مستعملون فی همون طلب انشائی هست به این دایی خاص، حتی اگه به عنوان غیر موضوعله هم عقص شده باشه، فضلا از این که غیر الغی وضعی هست غیر موضوعله هم عقص شده باشه، موضوعله این طلب انشائی هست که مقید به این غیر خاصه که بحث حقیقی تحریک نحول مطلوب باشه. مستعملون فی اگر بله همین طلب انشائی باشه، انشاء و طلب باشد به غرض تسخیر به غرض تهدید، خب اینها ذاتاً با هم دیگه اشتراک دارن، اشتراک ذاتی سبب جواز استعمال میشه، اینطور نیست که مانع از استعمال بشه. روی این حساب این مناقشه مرحوم ایروانی در مطلب سوم هم مناقشه واردی نیست. اگر قبول کردید که دایی خاص می تواند عقص بشود در وضع لفظ یا در موضوع عقص بشه، نتیجهش این میشه که در همون مورد بشه استعمال حقیقی، در بقیه موارد علی نحو مجاز استعمال لفظ صحیح هست، نه اینکه استعمالش غلط و بلا مبرر باشه. این مطلب سوم. مطلب چهارم از نقطه ثالثه این بود که حالا باقت نظر از اخذ این دایی خاص در وضع صیغه امر، آیا اگه ما این توجیه رو قبول نکردیم توجیه دیگری برای ظهور صیغه امر در این که دایی بر استعمال همون طلب جدی هست، همون بحث نحو مطلوب واقعی هست، توجیه دیگری وجود داره یا وجود نداره؟ خب در اینجا در این بحث صیغه امر مرحوم آخون توجیه ظهور لفظ در این بله بحث حقیقی را فقط همین عقص دایی در مقام بحث گرفت، ولی در بحث ماده امر مرحوم آخون دو امر را به نحو تردید بیان فرموده. در ماده امر فرموده بودم که چه در استعمال صیغه طلب، مقصود صیغه طلب در اونجا همون ماده امر بود چون بحث در ماده امر بود، فرموده چه در استعمال صیغه طلب و چه در صیغه های انشائیه دیگر مثل استفهام و ترجی و تمنی، در این موارد بله دلالت این الفاظ بر اون ثبوت اون صفات حقیقیه به دو نوع قابل توجیه، یکی به اخذ این دوائی در وضع، یکی هم به انصراف. انصراف را در بحث ماده امر انصراف را اونجا فرموده بودن که در اون عبارت مرحوم آخون در قسمت ماده امر اینه فرمودن نعم لا مزایقته في دلالة مثلسي وتطلب والاستفهام والترجي والتمني بدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات أو انصراف إطلاقها إلى هذه السورة. فلو لم تكن هناك قرينتون كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها لأجل این انشاء لعجل کون طلب، این انشاء طلب ظهور در این دارد که به خاطر وجود طلب حقیقی هست. انشاء استفهام ظهور در این داره که به خاطر استفهام حقیقی هست. کان انشاء طلب لعجل کون طلب، یعنی دائیر دلالت بر وجود این دوائی می کند، وضعن او اطلاقن، که اطلاق در اونجا مقصود انصراف دیگه و همون توضیحی که ایشون دادن. پس در ماده اول مرحوم آخون دو تا توجیه برای دلالت داشتن این صیغه ها بر این دائی خاص که طلب حقیقی و تحریک نحو المطلوب باشه بیان فرموده. خب اون وجه اینجا هم میاد دیگه، در صیغه امر هم همین حرف میاد دیگه. صیغه امر ممکنه گفته بشه که بالانصراف، همونطور که به وجه اول که اخذ فی مقام الوضع ممکن است، وجه دوم هم اینه که دائی بر استعمال بحث و تحریک نحو المطلوب از باب انصراف باشه. این پس در مقابل وجه اول که عقص دائی فی مقام البعض باشه، وجه دوم انصرافه، انصراف طلب به اینه که دائی بر او جد باشد. این از فرمایشات مرحوم آقون در ماده آن میتوان این را استفاده کرد. مرحوم اصفهانی در تعلیقه ذیل کلام مرحوم آقون فرموده ما این ظهور صیغه امر را از راه‌های میتوانیم اثبات بکنیم، یکی از این راه همین انصرافه. تو تقریب انصراف اینه که فرمودن که به خاطر اینکه استعمال صیغه امر در جایی که در مواردی که دائی بر استعمال جد باشد غلبه داره، چون غلبه استعمال با این هست که بدائی جد استعمال بشه، این غلبه موجب انصراف میشه. مثل بقیه مواردی که لفظ موضوع للمطلق انصراف پیدا میکنه به حسه خاص به خاطر کثرت استعمال دیگه. لفظ حیوان که وضع شده از برای مطلق ذو حیات حساس و متحرک بالاراده، ولی به خاطر کثرت استعمال در غیر انسان از انواع دیگر حیوانات انصراف داره به غیر انسان، به عنوان حیوان که گفته شد به شامل انسان نمی شود. روی این حساب در بله اینکه لبس اجزای حیوان غیر معقول در نماز مانع هست، گفته این حیوان غیر معقول از انسان انصراف داره. مو بدن یک انسان در بدن مسلی باشه، در بدن مسلی که انسان دیگه هست باشه، مشکلی نداره، ولی حیوانات دیگه محرم العقل مشکل داره. چرا؟ به خاطر انصراف. مرحوم اصفهانی در توجیه انصراف در اینجا فرموده که غلبه استعمال چون با دائی جد، استعمال به دائی جد غلبه داره، این غلبه استعمال باعث میشه که کنه قرینه‌ای حافه بل لفظ تحقق پیدا بکنه. لفظ با این قرینه‌ای که حافه به اون هست اگه در نظر گرفته بشه، طبعا ظهور در همون معنای خاص پیدا میکنه. این بله تقریب انصراف و توجیه انصراف. پس وجه دوم برای ظهور و دلالت صیغه امر بر وجود بعث حقیقی فی مقابل دوامانی دیگر من التصغیر و تهدید اینه. آیا این وجه انصراف تمام هست یا تمام نیست؟ خود مرحوم محقق اصفهانی در مقام اشکال به این وجه فرمودن که ممکن اشکال بشه به این که انصراف نمیتواند توجیه کننده دلالت لفظ و صیغه ظهور صیغه عام در این جد طلب جدی و بحث حقیقی باشه. چرا؟ بخاطر اینکه از نظر سغروی اینطور نیست که کثرت استعمال با استعمال بدائی طلب جدی باشه. بخاطر چطور؟ بخاطر اینکه بقیه موارد، بقیه معانی که 14 معنای دیگه بود مثلا، یا اگه 24 تا معنا گفتیم که 23 معنای دیگه باشه، در اون موارد هم استعمال میشه دیگه. ما مجموع اون موارد رو که حساب بکنیم، به لحاظ مجموع استعمالش فی سایر المعانی کثیره. چون کثیره دیگه این معنای خاص که معنای اول باشه، طلب جدی باشه، این دو نیست که غلبه با این باشه در مقابل همه معانی. چون در اون غیر از اون معنای اول بقیه هم کثرت استعمال داره، روی حساب اینجا ما نمیتوانیم از راه انصراف دلالت را توجیه بکنیم. فرمودن الا ان شان فی بلوغ الغلبه الى ذلک الحد، تمام اشکال، تمام بحث در اینه که غلبه به این مقدار اتفاق نیفتاده، کثرت استعمال به این مقدار اتفاق نیفتاده که یه قرینه حافظ به لفظ تحقق پیدا کرده باشه. چرا؟ لکثرت الاستعمال بسایر دوائی ولو به لحاظ المجموع، بخاطر اینکه در معانی دیگر هم استعمال، بله در تحدید تنها بخواییم استعمال حساب بکنیم کمه، در تصغیر تنها بخواییم استعمال بکنیم کمه، ولی شما در اینجا در دوران، در این بین این دوائی مثلا 15 گانه شما میخواید به یک دایی اختصاص بدید، باید این دایی از مجموع اون 14 دایی دیگر بیشتر باشه و این قابل احراز نیست، محل اشکال و محل منعه. این مناقشه ایست که مرحوم اصفهانی داره. یه فتعملی هم آخر این عبارت گذاشته که ممکنه اشاره به این باشه که نه، این اشکال قابل جوابه که نه، به لحاظ ممکن، یعنی مراد از این تأمل ممکنه این باشه که اینجا حتی به لحاظ مجموع اون دوائی دیگر هم نگاه بکنیم کثرت استعمال وجود داره، استعمال صیغه امر در طلب جدی حتی در خطابات عرفیه، در عرف عام استعمال کثیر مال همین طلب جدی هست، بقیه موارد نادری هستند. حتی در عرف عام موارد نادر هستند، فضلاً از عرف خاص که خطابات شارع باشه، اونی که محل ابتلای ما هست، مورد بله ابتلای ما هست، این صیغه امر در خطابات شارع هست. در خطابات شارع بخوایم حساب بکنیم، مواردی که صیغه امر استعمال میشه در طلب جدی مقایسه بشه با بقیه موارد، خب معلومه که این کثرت استعمال مال همین طلب جدی است، حتی به لحاظ مجموع ممکن این باشه. همونطور که مرحوم مشکینی هم در حاشیه فرمودن که اگه کسی بله در کثرت استعمال که موجب انصراف هست بخواد مناقشه بکنه، مناقشه این مصداق مکابره هست. فرمودن که انصراف موجب مبرر برای ظهور لفظ میتواند باشد در طلب جدی، لتحقق الکثره، برای اینکه کثرت در اینجا محقق شده، و من اوهو مکابره، اگه کسی بگه که کثرت استعمال اینجوری دید، محل این مساق مکابره هست، یعنی حرف دور از انصاف حساب می شود. خب نتیجه این میشه که ممکنه این انصراف به عنوان وجه دوم بدیل اخذ الدائی فی مقام الوضع، انصراف هم بله مناسبت داره به اینکه سبب برای دلالت صیغه امر حیث ما یطلق بلا قرینه دلالت داشته باشه، برای اینکه دایی در این استعمال همون طلب جدی و بحث حقیقی نحو مطلوبه. این وجه دوم. در کلام مرحوم استانی دو وجه دیگه هم اضافه شده که در مجموع میشه چهار وجه. وجه سوم که حالا غیر از این انصراف رو وجه دوم حساب میکنیم، وجه سوم اخذ دائی فی مقام الوضع وجه اول، انصراف وجه دوم. وجه سوم فرموده اقتضای مقدمات حکمت، با مقدمات حکمت اقتضا میکنه که اطلاق و اطلاق لفظ و مقدمات حکمت اقتضا میکند که دائی همین طلب جدی باشد نه دوائی دیگر. چرا؟ به خاطر این که ولو در اینجا مستعملون فی مهمل هست من حیث دوائی، مستعملون فی من حیث دوائی مهمله، با همه این دوائی میسازه، هم با دائی جد میسازه، هم با تهدید، هم با تسخیر با اینها میسازه. ولی با توجه به این که بله بیان یکی از این دوائی نسبت به دوائی دیگر بلا معونت هست، ولی دوائی دیگر بیانش و ابرازش معونه زائده دارد، خب هر جا متکلم در مقام بیان باشه و کلامش را بلا قیدن آورده، هم می شود کلام متکلم بر اون حسه‌ای که بلا معونتن هست. نتیجه مقدمات حکمت همه جا تعیین اطلاق و سریان نیست، در بعضی از موارد مقدمات حکمت نتیجه می دهد تعیین حسه خاصه ای را. اگر در حسس یک طبیعت و مطلق بین این حسس اختلاف باشه، بیان یک حسه معونه زائده داشته باشه، بیان حسه دیگر معونه زائده نداشته باشه، اطلاق کلام و مقدمات حکمت اقتضا میکنه حمله بر این معنا را. فرموده اینجا از راه مقدمات حکمت هم میتوان استفاده کرد که دائی بر استعمال صيغه امر، دائی بر استعمال صيغه امر همون طلب جدیه، همون تحریکه. چرا؟ فرموده بله فإن المستعمل فی و ان کان مهملا من حیث دوائی، از نظر دوائی هیچ کدوم از اینا در مستعمل در موضوع لا عقد نشده، مستعمل فی از این نظر مطلقه. و کانت بله و چون مهمل هست، اگه ما بخوایم بگیم که مستعمل فی به این دائی خاصه، این یک نحوه تقیید به دقیق عقلیه تقییده، ولی این تقیید با تقییدهای دیگر فرق داره. این تقیید چون بلا معونتن هست عملا تقیید حساب نمیشه. اینم وجه بله سوم برای توجیه دلالت صیغه ام بر این که دائی بر استعمال همون جد و طلب حقیقی بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.